ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. عربستان سعودی از جلوگیری از یک حمله داعش و بازداشت جاسوسان خارجی خبر داد. و سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری راحله راحمی پور شد. خوش آمدید به این بخش خبری. زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این گزارش آمده است که ایران همچنان به شدت آزادی عقیده و بیان را محدود می کند. آقای رعدل حسین گفته است که دفتر او گزارش های متعددی از مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان رسانه های اجتماعی که دستگیر و بازداشت شدند دریافت کرده است. این گزارش می گوید بدرفتاری با زندانیان سردست و علاوه بر این قوه قضاییه همچنان مردم را به مجازات هایی که بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز خوانده شدند از جمله قطع عضو محکوم می کند. عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که جلوی یک حمله توسط گروه داعش به وزارت دفاع آن کشور را گرفته است. ریاض همچنین به طور جداگانه از بازداشت اعضای آنچه یک حلقه جاسوسی نامید خبر داده است. به گفته مقام‌های سعودی، دو یمنی که با هویتی جعلی در عربستان زندگی می‌کردند، قصد داشتند با استفاده از کمربند انفجاری به وزارت دفاع آن کشور حمله کنند. این دو تن و دو شهروند عربستان در ارتباط با حمله دستگیر شدند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی در خبری جداگانه از بازداشت اعضای یک حلقه جاسوسی خبر داده است. بر پایه این گزارش شهروندان سعودی و شماری شهروند خارجی در میانه بازداشت شدگان هستند. روز سه‌شنبه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی به اجرا گذاشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک‌های بزرگ چین هر گونه نقل و انتقال مالی با کره شمالی را متوقف کرده و برخی حساب‌های پیونگ‌یانگ در آن کشور را مسدود کردند. روز دوشنبه 15 عضو شورای امنیت به اتفاق آرا نهمین قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی را تصویب کردند. گزارش جمشید زند را در این باره بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس تعدیل شده تحریم‌های جدید علیه کره شمالی را به اتفاق آرا تصویب کرد. این تحریم‌ها صادرات منسوجات کره شمالی و واردات نفت خام به آن کشور را هدف قرار می‌دهد. بخش‌هایی از قطعنامه جدید شورای امنیت که از طرف آمریکا تهیه شده بود، برای جلب موافقت روسیه و چین تعدیل شده بود. شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 تا کنون 9 قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی تصویب کرده است، اما پیونگ‌یانگ طی این سالها با نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را ادامه داده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از تصویب قطعنامه تحریمی جدید گفت تحریم‌های تازه شدیدترین مجازات هایی است که تاکنون علیه پیونگ‌یانگ تصویب شده است. خانم هیلی تأکید کرده است که این تحریم ها باعث خواهند شد تا بهتر بتوان درآمدهای حکومت کره شمالی را که صرف پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکش می شوند هدف قرار داد. صادرات منسوجات کره شمالی که در تحریم های جدید گنجانده شده، پس از زغال سنگ بالاترین رقم را در صادرات کره شمالی تشکیل می دهد و این کشور در سال 2016 از صادرات منسوجات خود بیش از 750 میلیون دلار درآمد کسب کرد. 80% صادرات منسوجات کره شمالی به چین می رود. بخش اصلی واردات گاز، محصولات پتروشیمی و نفت خام کره شمالی نیز از طریق چین صورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریم‌ها علیه واردات نفت خام کره شمالی در همان سطح قبلی باقی خواهد ماند. پس از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه پیونگ‌یانگ، وزارت خارجه کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد که دست به اقداماتی فوری خواهد زد و شدیدترین پیامد متوجه آمریکا خواهد شد. وزارت خارجه کره شمالی قطعنامه پیشنهادی آمریکا را غیرقانونی خوانده و گفته است که واکنش پیونگ‌یانگ شدیدتر از هر زمان دیگری خواهد بود. این در حالی است که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز یکشنبه گفته بود وقایع اخیر آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای در کره شمالی، تنش‌های شدید لفظی و بحران پیش آمده از آن جدی‌ترین بحرانی است که جهان طی سال‌های سال با آن روبرو شده است. قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه کره شمالی به دنبال آزمایش یک بمب هیدروژنی در کره شمالی صورت گرفت.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما پارلمان عراق امروز طی مصوبه‌ای با برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیمی کردستان اعلام مخالفت کرد. همراه هستیم با ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات این مخالفت. ایلیا سلام میکنم به تو. پارلمان عراق چه گفت در مخالفت با این رفراندوم؟
خانم سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. پارلمان عراق تا الان چیزی که از مصوبه‌اش گزارش شده این هست که علاوه بر مخالفت با برگزاری رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان، از حیدر عبادی خواسته، یعنی حیدر عبادی نخست وزیر عراق، مکلف کرده برای حفظ تمامیت ارضی و وحدت کشور هر اقدام لازم و هر تدبیر لازم رو اتخاذ کنه. همچنین خواسته که هرچه سریعتر گفتگوها میان بغداد و اربیل اقلیم کردستان عراق شروع بشه برای حل مسائل که مورد اختلاف هست میان دو طرف. سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق گفته که این مصوبه نشون میده تا چه اندازه پارلمان عراق بر حفظ وحدت کشور تأکید و اصرار داره. محمد الکربولی عضو پارلمان عراق گفته با وجود اینکه نمایندگان کرد از جلسه ی رأی‌گیری خارج شدن، اما با این حال اکثریت نمایندگان عضو به این مصوبه رأی مثبت دادن.
ایلیا، ایران هم این بار از زبان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با برگزاری رفراندوم مخالفت کرده. این اولین بار نیست که این مخالفت از سوی تهران هم ابراز میشه. چه موضعی داره ایران در قبال این رفراندوم دقیقا؟
آقای شمخانی در مصاحبه با روزنامه الوفاق، روزنامه عربی زبان وابسته به مؤسسه مطبوعاتی ایران، گفته که رفراندوم استقلال اقلیم کردستان به جهت و اعتبار قانونی نداره و گفته این پارلمان رو در حالی میخوان مسئولان اقلیم کردستان برگزار کنن که خاک عراق داره از دست به گفته او تکفیری ها آزاد میشه و برگزاری این رفراندوم باعث ایجاد اختلافات در عراق و بروز جنگ های داخلی میشه به گفته آقای شمخانی، که این تنشا به سود قدرت های دیار، به سود تکفیرا هست، بنابرای تعبیر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران.
اما اینطور که به نظر میاد با صحبت هایی که مقام های اقلیم کردستان میکنند، روز 25 سپتامبر همچنان میخوان که این رفراندوم رو برگزار کنن.
درست، همچنان این اصرار وجود داره. آخرین باری که تأکید کردن بر این که رفراندوم در زمان مقرر خودش، یعنی روز 25 سپتامبر برگزار بشه، روز گذشته بود. هوشیار زیباری رئیس اقلیم کردستان عراق تأکید کرد که چیزی نمیتونه باعث بشه که این رفراندوم به تعویق بیفته. این صحبت آقای بارزانی البته در پاسخ به خواسته دبیر کل اتحادی عرب بود که از اقلیم کردستان خواست به تعویق بندازه رفراندوم استقلال رو.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که ما رو در جریان تازه‌ترین تحولات پیرامون رفراندوم در اقلیم کردستان عراق قرار داد. اما انگلا مرکز صدر اعظم آلمان میگوید برای حل بحران کره شمالی میتوان برجام را الگو قرار داد. انگلا مرکز با اشاره به گفتگوهای گروه 5 علاوه 1 با ایران که 2 سال پیش در نهایت به توافق اتمی با تهران منتهی شد، خوان الگو برداری از آن در حل و فصل بحران شبه جزیره کره شده است. انگلا مرکز گفته گفتگوهای برجام دوره‌ای طولانی اما برای دیپلماسی با اهمیت بود و پایان خوشی داشت. خانم مرکل افزوده می توانم تصور کنم از چنین قالبی برای پایان دادن به مناقشه کره شمالی استفاده شود. در همین باره همکارم الهه روانشاد دیدگاه مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان رو جویا شده.
برجام یک الگوی قابل استفاده در بسیاری از بحران‌های بین‌المللی هست. در برجام مسئله اتمی مورد نظر بوده، ولی اصل برجام شیوه حل مشکلات بین‌المللی است از طریق اهرم‌های دیپلماتیک و داد و ستدهای ممکن سیاسی. از این نظر برجام موفق بوده، یا اصلا بگیم تنها امکان موجود در صحنه سیاسی برای حل یک مشکل به بسیار بسیار گسترده با یک کشوری که در جامعه جهانی به عنوان یک کشور مشکل، یک کشوری که دردسر ساز دیده میشه، این برجام یک معاهده یا یک توافقنامه خوبی بوده. متنش هم اشکالاتی اونجا داره، ولی متن بسیار بسیار از نظر حقوق بین الملل بسیار دقیق است و زیاد مورد سوال نمیتونه واقع بشه. به همین دلیل هم هر کس از این صحبت میکنه که میشه مدل برجام رو برداشت برای حل مشکلات دیپلماتیک و سیاسی با دیگر کشورها، حق داره.
آقای براتی، اگر خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر این عقیده است که از برجام میشه الگو برداری کرد برای حل بحران کره شمالی، آیا این رو باید به این حساب گذاشت که رهبران اروپایی هم با او متفق القول هستند؟
بله، ایشون قبل از اینکه این حرف رو بزنه حتما با دیگر رهبران کشور اروپایی به ویژه فرانسه و انگلیس و ایتالیا صحبت کرده. اینا کشورهای مهمی هستند. به همین دلیل ایشون کسی نیست که بیگدار با بزنه، بیاد حرفی بزنه و حاضر باشه نقشی رو به عهده بگیره به هر شکلی و حرفی رو بزنه که بعداً مورد سوال قرار بگیره و اصلا به عنوان یه مسئله غیر ممکن مطرح بشه. ایشون حتما توافق دیگران رو هم حاصل کرده، به ویژه این که فکر میکنم اصولا این پیشنهاد یا این نظر که از برجام چگونه استفاده بشه یا نشه از طرف روسیه آمده با توافق چین و فکر میکنم ایشون حتما توافق لازم با سران کشورهای بزرگ اروپایی به دست آورده.
آقای براتی، اگر که این تلقی درست باشه که رهبران اروپایی هم با خانم آنگلا مرکل متفق القول هستند، شما تصور میکنید که این شیوه تلقی روی سیاست آمریکا هم تأثیری خواهد گذاشت، از اونجایی که شخص رئیس جمهوری آمریکا و همچنین نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هر دو و بسیاری دیگر از برجام گلمند هستند و از اون شکایت دارن و راضی نیستن، شما تصور میکنید که حالا این شیوه برخورد با برجام که امروز شاهد اون هستیم روی سیاست اونها هم تأثیرگذار باشه؟
ببین، مشکل آمریکا برجام نیست. آمریکا مشکلی با برجام نداره. آمریکا با نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه مشکل داره. از برجام استفاده میکنه، در نقض برجام برای جلوگیری از پیشرفت ایران، از پیشرفت نفوذ سیاسی و نظامی ایران در این منطقه، میخواد ایران رو مجبور به عقب نشینی بکنه در این زمینه‌ها. و به همین دلیل چون در مورد کره شمالی هم آمریکایی‌ها خودشون گفتن احتمال و امکان حمله به کره شمالی رو ندارن، راه نظامی اصلا براشون فعلا مطرح نیست، بنابراین تنها راهی که میمونه راه دیپلماتیک است و مسئله‌ای که خانم مطرح کرده یه راه حل ممکن هست برای اینکه آمریکا از مخمصه‌ای که درش قرار گرفته بیرون بیاد.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن برلین. و اما سازمان عفو بین الملل امروز با انتشار اطلاعیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط راحله رحیمی پور شد که دوشنبه شب در خانه اش بازداشت شد. به گزارش عفو بین الملل، راحله رحیمی پور سالها کوشیده است از چگونگی ناپدید شدن برادر و برادرزاده خردسالش پرده بردارد. آنها از اوایل دهه 60 هنگامی که در زندان اوین بود ناپدید شدند. خانم رحیمی پور به خاطر این تلاش‌ها در زمستان 1395 به یک سال زندان محکوم شد و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر بود. به گزارش عفو بین‌الملل، دادگاه مصاحبه‌های او با رسانه‌ها در مورد ناپدید شدن اعضای خانواده‌اش و شرکت او در تجمعات صلح‌آمیز را مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی کرده است. سازمان عفو بین‌الملل با تأکید بر اینکه ناپدید کردن افراد یک جرم بین‌المللی به شمار می‌رود، افزوده است که مقامات ایران به جای مجازات کردن خانواده‌های دردمندی که در جستجوی عزیزانشان هستند، باید خواست‌های به حق آنان را در زمینه دادخواهی به جا آورند. و این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید. اگر میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. هم اکنون خبر اول این وبسایت درباره طوفان ایرما هست که تعداد قربانیان اون به دست کم 40 تن رسیده و فلوریدا همچنان بدون برق است. جزئیات این خبر رو میتونید در radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.